بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صفات اهل ایمان هست با استناد به بخشی از آیات قرآن، یعنی آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه و ضمن اونها باز هم انتخاب میکنیم آیاتی رو که نزدیکتر هست به مراد و مقصود ما از طرح این مبحث. ضمن این که همونطوری که شاید دو هفته پیش به عرض سروران عزیزم رساندم، همین خطبه عربی اگر به معانیش دقت بکنید کافیست، همون اجرا بشه در توصیف تقوا، که البته کلمه توصیف هم غلطه، در لغت نیامده، وصف هست، یعنی وصف به باب تفعیل نرفته، ولی در زبان فارسی غلط رایجی است، بنابراین باید گفت در وصف. و اما آیاتی که امروز هست، من باز قبل از شروع و ورود به قرآن کریم از خدا میخواهم و همه حتما میخواهیم که این توفیق نصیب ما بشود و خداوند این توفیق را عنایت بفرماید که ما آنچه را که از قرآن فرا میگیریم حتی المقدور عمل بکنیم. بسیار مهم است و الا کار بی حاصلی کردیم. آیه 87، 89، 90، 91، 92 و 32، 92 مائده است، اینها همه در مائده، و 32 اعراف. حالا به هر شش رسیدیم بحث میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ای کسانی که ایمان آوردید، البته ترجمه دقیقش ای کسانی که ایمان آورده اند، اگه بخواید صحیح ترجمه بکنید اینه، آمنو یعنی ایمان آوردن، یا ایها الذین، ای کسانی که ایمان آوردند، و اتفاقا اگه اونطور ترجمه بشه خیلی معنا رو دقیق تر میرسونه تا بگیم ای کسانی که ایمان آورده اید، اون ترجمه درستی نیست. ای کسانی که ایمان آورده اند، آنچه را از پاکیزه ها که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید و تجاوز از حد هم ننمایید، یعنی نه به سمت افراط برید نه به سمت تفرید. چرا؟ برای اینکه خدا متجاوزان از حدودی را که تعیین کرده دوست نداره. ببینید خیلی خدا با کلمات ساده حرف میزنه، یه دوست ندارم کسانی رو که تجاوز میکنند از حد. خب طیبات چیست؟ ببینیم اصلا ما به عنوان کسانی که در سایه قرآن بزرگ شدیم، تربیت شدیم، مسلمانیم، در خانواده های مسلمان تربیت شدیم، اصلا می دانیم که اون چیزی که مراد خداوند است از کلمه طیبات چه چیزهایی است، پاکیزه ها چیان، که ما نباید اونها رو بر خودمون حرام بکنیم. خب پس اول باید پاکیزه ها رو بشناسیم. طیبات چه چیزایی هستن؟ طیبات فقط در خوردن نیست، این اول، و تمام آفریده های خدا طیباتن، پاکیزن. پس در یک دخل و تصرفی که انسان انجام میدهد، اون پاکیزه ها تبدیل به رجس و پلیدی و نجاست میشوند. هیچ موجود دیگری آفریده های پاکیزه خدا را تبدیل به پلیدی نمی کند. خب اول از بدن خودمون شروع بکنیم، ببینیم پاکیزه ها چیست. چشم انسان پاکیزه است، زبان انسان پاکیزه است، عقل انسان پاکیزه است، نفس انسان پاکیزه است، روح انسان پاکیزه است، دست، پا، همه اینها پاکیزن. خب میگه حرامشون نکنی. و جالبه که این لغت به مفهوم قرآنی در زبان عامیانه فارسی وارد شده. مثلا یه چیزی میده، فرض بگیرید که مداد، میگه مداد اینقدر نتراش حرومش میکنی، ببینید بلافاصله میگه ضایع میکنی، ناپاکش میکنی، پولتا نرو این آشغال رو بخر، پولا رو حروم میکنی. اون آشغال که چیز حرومی نیست. مثلا فرض بگیرید میخواد یه ماشین برای بچهش بخره، برای یه ماشین کوچولو، میگه پولتا نده اینو بخر، پولتا حروم میکنی. یعنی یه چیز پاکیزه رو تبدیل به ناپاک میکنی. این اصلا از کجا وارد زبان شده؟ دقت کردی؟ خیلی چیزها رو ما میگیم نکن، نخر، نپوش، حروم میکنی، پس تبدیل به ناپاک میکنی. بنابراین یکی از روشهای تبدیل پاکیها به ناپاکیها این هست که هر چیزی در اختیار ما هست در محل غیر خودش مصرف بکنیم، میشه حرام شده. خدا میگه لا تو حرمو طیبات ما احل الله لکم، اون پاکیزه هایی را که خدا برای شما حلال کرده، یعنی داده است که استفاده نیکو از آنها ببرید، شما حرامش نکنید. چرا؟ چون در آیه دیگر، در جای دیگر فرموده که این پیامبر برای چی آمده، ضمن خصوصیاتی که میگوید، و چون آیه رو بارها براتون تکرار کردم همون بخشش رو میگویم، که یحرم علیهم الخبائث، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. این پیامبر آمده که پاکیزه ها را حلال سازد برای آنها و ناپاکی ها را حرام سازد. خب عقل ما پاکیزه است، وقتی انداختیمش در راه انحراف، یعنی این عقل را در شیطنت به کار گرفتیم، چطوری فلان کس رو فریب بدیم، چطور فلان مال رو از دست فلانی خارج بکنیم، چطوری این حق او را کمتر بدیم، چطوری حق اون یکی رو ضایع بکنیم، اینا خیلی بعید نیستا. این لا تقربو که در قرآن آمده، این به معنای انجام عمل نیست، این به معنای این هست که ذهن انسان به اون چیز نزدیک بشه. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، اگر میخواست بگه نماز نخوانید در حالی که مست هستید، میگفت که لا تصلوا و انتم سکارا، نماز نگذارید در حالی که شما مستید. یا مثل این که گفته است که ویلون للمسلین، وای به حال کسانی که نماز میخوانند. پس خدا لغت میدانست، نگفت لا تصلوا، گفت لا تقربوا الصلاة. یعنی اگر مستی اصلا فکر نماز رو به ذهنت راه نده، اصلا نزدیکش نشو. لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. یعنی تو ذهنت اگه آمد منحرفی، یعنی این ذهن را آلوده کردی، فکر را آلوده کردی، عقل زیبا و پاکیزه خدا دادی را به یک حرام آلوده کردی. لا تقربو، نزدیک نشید. لا تقربو الصلاة و انتم کسالا، تنبلی هستید، در حال بیحالی و اینا، اصلا فکر نماز نکن. نماز چیزی نیست که با تنبلی و بیاری و کسالت و آخر وقت و حالا هنوز کار داریم کارمون تمام بشه و اینها نیست، اصلا فکرشو نکن، بلش کن. همین نزدیک شدن، یعنی اندیشه را نزدیک کردن به حرام، این جای دادن رجس و پلیدی در ذهن و عقل انسان است و عقل را ما حرومش کردیم. گوسفند میگن که وقتی مریض باشه اینها بعد سرش رو ببرن خون نیاد، میگن حروم شد دیگه، دیگه غیر قابل استفاده است. چشم، زبان، همه اینها طیباته، همطور که مثال زدم، گفتم، ذکر کردم، هر یک از اینها رو که ما در راه‌های خلاف به کار بگیریم این عنصر پاک را آلوده کردیم. و ما چقدر با زبانمون حرف میزنیم و چقدر در میان این حرف ها تهمت هست، غیبت هست، بدگویی هست. و غیر از این آیات دیگر مبین این کلامه، ویلون لکل همزت لمزه، وای به حال هر کسی که با کنایه و طنز دیگری را بخواهد از میدان به در بکنه. حتی شاید یک بار براتون گفتم، شاید اینجا نگفتم، جای دیگری گفتم، شما میدونید که این کلمه چه عجب ممکنه در طرفتون خیلی تأثیر بد داشته باشه؟ یعنی یکی میاد خونتون بگید که چه عجب، ممکن ناراحت بشه. میدونید نباید بگید؟ ما میگیم، یعنی عجبیست که روی طنزه ها، نه عجب شگفتی و اینها، عجب روی طنز، میخواد مسخره بکنه، میخواد بگه نیومدی، چرا نیومدی، چرا حالا اومدی، چرا دیر آمدی، یعنی توی این چه عجب اعتراضه و این لمزه است. ضمن این که همز یعنی مسخره کردن هم درش هست. این یه کلمه کوچک، خیلی حفظ زبان که یک عنصر طیب و پاکیزه در بدن هست مشکل و مهمه. اینا پاکیزه هاست، حرامش نکنی تا برسه به خوردن. با این دهان، با این بدن، با این دندان ما می توانیم چیزهایی را که خدا حرام کرده است بخوریم، می توانیم شراب بخوریم، می توانیم پولی که از قمار به دست میاد بخوریم، می توانیم پولی که از ربا به دست میاد بخوریم، می توانیم با پولی که از دزدی و رشوه به دست میاد بخوریم. اونا حلال هاست، داریم حرامش می کنیم. خب پس حرام کردیم و خورده، لا تو حرمو، حرامش نکنیم. ما پاکیزه و دست اول میدیم دست شما و این امانته، تا آخر باید همینطور به ما تحلیل بدید. دیگه چه چیزهایی پاکیزه است که ما باید حفظش بکنیم و اگر بردیمش در دایره حرام ها حرامش کردیم، خرابش کردیم، تبدیل به رجس و پلیدیش کردیم؟ نعمت ها، نعمت هایی که در اختیار ماست، که حلال هم هست، از راه حلال هم به دست آوردیم، ربا و رشوه و هیچ فسادی هم درش نیست. خب که این حلال میشه، که این مال حلاله، که پاکیزه میشه؟ خذ من اموالهم صدقه تزکیهم بها و تطهرهم و تزکیهم بها. ای پیامبر، از مالشون بگیر، بگیر تا به وسیله آن پاکشان بکنی و پاکیزشان گردانی. اینجا حلال میشه. انفاق نکنیم، اون حلالی رو که به دست آوردیم حرامش کردیم. و انسان در معرضه، یعنی فطرت و طبیعت انسان اینطوریست که هرچه ثروت او بیشتر بشود قطعا از معنویت فاصله میگیره. حتی انسانهای بالا، انسانهای بسیار متدین، انسانهای بسیار خوب، شما شاید در جامعه دیده باشید که اینها وقتی ثروتشون زیاد میشه با معنویت فاصله میگیرن، دور میشه دیگه. ظاهرا همون چیزی که دنبالش بوده که از راه دین یا معنا یا هرچه به دست بیاره بهش رسیده. به همین جد اون صفت لازم هست که در انسان باشه برای اینکه کار بکنه، فعالیت بکنه، زمین را آباد بکنه، اونا لازمه، باید باشه، اون صفت باید باشه، مثل صفت تکبر که باید در انسان باشه. اما چطور میتوان جلوی طغیان این صفت را گرفت که مبادا پولدار شدن و ثروتمند شدن انسان را از مسیر اصلی خودش جدا بکنه؟ انفاق، یعنی اونقدر که زیاد آمد پس بده، بده، خرج کن، جای دیگه ببر، نگه ندار، اگر نگه داشتی تموم میشی. این تأکیدی که قرآن روی انفاق داره به انواع مختلف، نذر، صدقات که جزءش زکات هست. عرض کنم که حالا اون چیزی که در ذهن ما شاید برعکس باشه، هر جای در قرآن صدقه میگوید یعنی اون زکات خاص، اونی که نصاب داره، و هر جا زکات میگه یعنی کلن پاک کردن مال و هر چیزی، اون کلیست که حالا در فقه عنوانن عوض شده، یعنی عنوانن اون چیز خاص رو زکات می نویسن، در حالی که در قرآن اصطلاحاً برعکسه. یا زکات یا خمس، ببینید به انواع مختلف قرآن تشویق کرده است که رد کن، اگر نگه داشتی از معنا آهسته آهسته دور میشی. و شما از سطر اسلام که تحقیق بکنید، میبینید بسیاری از اصحاب زبده پیامبر اسلام را ثروت از معنا دور کرد، قدرت از معنا دور کرد، یعنی ثروت قدرت آورد یا قدرت ثروت آورد و از معنا دور شدن، چسبیدن به دنیا. و شما همین امروز ما را هم همینطور میبینید، بسیاری از افرادی که سوابق خیلی خوب در مبارزه علیه طاغوت و ستم داشتند، بعد از انقلاب که به ثروت رسیدند و به قدرت رسیدند، از معنا دور شدند. چرا؟ چون در هیچ یکی از این دو مقوله حاضر نیست انفاق بکنه. انفاق در قدرت چیست؟ قدرت رو تقسیم بکنه. اگر قدرت رو انحصاری کرد و متعلق به خودش کرد و حاضر نشد دیگران رو شرکت بده، انفاق نکرده، یک پاکیزه و حلال را تبدیل به حرام کرده است. و اگر در ثروت هم انفاق نکرد، پاکیزه ها رو تبدیل به ناپاکی ها کرده. و بسیار اندکند مفسرانی که به نکات ریز آیات دقت کرده باشند. همین لا تحرمون رو، همین چیزا رو دیگه، حرامش نکنی، مثلا شراب نخورید، چون در دو آیه بعدم هست، به همینجا محصور کردن. قرآن دریاییست، واقعا دریاست، و این دو قدمی که ما میریم مثل این که رفتیم یه ساحل، یک دریایی که مثلا تا 20 کیلومترش عمقش 3 سانته. اون وقت ما خودمون رو شناگران خیلی ماهری میدونیم که در 3 سانت اقیانوسی که وسطش هزارها متر عمق داره، داریم راه میریم و مثلا پاچه‌هامون هم بالا زدیم و شنا بلد نیستیم، ما هم تو دیگه خیلی مؤمنیم، خیلی در بهش جا داریم، خیلی به خودمون افتخار میکنیم. کجاییم؟ مقام شامخ خلیفت الله کجاست؟ و در واقع داریم همه چیز رو حرام میکنیم. این هوا و آب و نعمتهایی را که خدا در اختیار ما گذارده است، در صورتی حرام نمیکنیم
که وقتی مصرف میکنیم بازدهش در همون راهی باشد که خدا تعیین کرده. خدا گفته است با مال و جانتون در راه خدا جهاد بکنید. کو جهاد ما؟ چه جهادی میکنیم؟ چه کوششی میکنیم که دین خدا رشد بکنه؟ مردم در تبعیت از دین خدا تعالی پیدا بکنند، مردم صفات خدا را در خودشون متجلی بکنند. اینا که این همینطوری نمیشه، جهاد میخواد. جهادم اولش با مال و بعدش با جان. چرا ما از انفاق مال در راه خدا هراسناکیم؟ برای اینکه میترسیم گرسنه بمانیم و وقتی گرسنه ماندیم بمیریم. خدا میگه بمیرید، جهاد با جان مگه نمیخوای بکنی؟ این اتفاق نمیفته، ولی میگه حتی تا اونجا برو که بدی بدی بدی. مگه قرآن نمیگه که غالب مفسرین حتی اهل سنت گفتن آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، الذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، کسانی که در اوجی که خودشون نیازمند به یک چیزی هستن ایثار میکنن و میدن، حتی اون وقت جان. جان رو وقتی آدم بخواد بده خودش خیلی نیاز داره به، خیلی دوستش داره، ولی باید بده. این امت اگر تربیت شد دنیا رو خواهد گرفت، نه از نظر این که بره ها. حرف ما اول انقلاب هم همین بود، گفتیم شما در سایه پیروزی انقلاب اسلامی یک امت قرآنی رو به دنیا معرفی بکنید. زور نگه، ستم نکنه، تابع حق باشه، رشوه نگیره، رشوه نده، ربا نگیره، ربا نده، اینو معرفی بکنید. این امت اینه، خودش میده، این تفکر خودش حرکت میکنه، پویا میشه. ولی اینطوری مرده است. حالا مرده را با هر زور و ضربی ببرید هر جای بگذاریدش جنازه است، خودش حرکت نمیکنه. و نشد. و قرآن وعده داده است که در هر لحظه که این اتفاق روی زمین بیفتد، اون وقت لتکون کلمت الله العلیا، اونجاست که کلام الهی در صدر می نشیند. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، نه سستی بکنید و نه غمگین باشید که شما برترین هستید. کجا این برترین؟ پس چرا این وعده ها رو میده؟ یعنی در این صورت، در این صورتی که حلال هایی را که من به شما دادم حرامش نکنید، از این نعمت هایی که به شما دادم استفاده بکنید و مبلغ دین خدا و راه خدا باشید، هم با سخن هم با عمل. دیگه بیش از این فکر کنم ضرورتی نداشته باشه روی این آیه من توضیح بدم، روشن شد. بنابراین اگر که ما از این حدود رد بشیم تجاوز کردیم و خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. پس بیایم و ببینیم آیا ما از حدودی که خداوند برای صفات یک انسان خلیفت الله تعیین کرده تجاوز کردیم یا نه. اگر تجاوز کردیم خداوند ما را دوست ندارد، صریحا گفته. اگر هم تجاوز نکردیم بدانیم که خدا ما را حتما دوست دارد و وقتی که دوست دارد نعمتهای خودش را از ما دریغ نمی دارد و عدم دریغ نعمت جنبه مثبتش این هست که ما بتوانیم از نعمتهایی که در اختیار داریم به خوبی استفاده بکنیم، به خوشی استفاده بکنیم. یه ضرب المثل هست، یعنی این لقمه نون هم که خوردیم به دهانمون زهر شد، این تو نباشه، یعنی حرام شده، یعنی خوردیم حرام شده، زهر شده. بسیار ضرب المثل های زیبایی است. چطوری ما اینها همه نعمت را تبدیل به زهر میکنی. خب پدر و مادر توی خانه نشستن، بله، از این نعمت هم استفاده کردن، نگرانن بچه ها کجا، چه کار داره میکنه، حسن کجاست، مادر نمیدونم، محمد با رفیقش رفته بیرون، علی نمیدونم کجاست، حسن کجاست، تقی کجاست، نگرانن. چرا نباید خیالشون راحت باشه؟ چرا وقتی توی خانه نشستن نباید با فراغ بال مطمئن باشند که اینها طوری تربیت شدن که نعمتهای خدا رو تبدیل به حرام نمی کنن. حالا این فرزندان باعث می شوند که این نعمتهایی که این پدر و مادر در اختیار دارن حرام بشه. خوردن مثل زهر، نشستن در آتش، اینه؟ پس داریم حرام میکنیم، داریم تجاوز میکنیم و خدا ما رو دوست نداره. آیه دو آیه بعدتر که 89 مائده هست، و کلوم ما رزقکم الله حلالا طیبا، و آنچه که خدا به شما روزی داده است بخورید، ولی به صورت حلال پاکیزه، و اتقوا الله، و از نافرمانی و معصیت خدا بپرهیزید، الذی انتم بهی مؤمنون، خدایی که شما به او ایمان دارید. خیلی شرط جالبی است، یعنی میگوید من که خداوند هستم با کسانی دارم صحبت میکنم که قبول داشته باشن که من هستم. اگر کسی قبول نداشته باشه که اصلا حرف من با اون نیست. اگر کسی قبول دارد که خدایی هست، الذی انتم بهی مؤمنون، خدایی که شما به او ایمان دارید، از نافرمانی و عصیان او بپرهیزید. این آیه هم تقریبا در مطالبی که در شرح آیه قبل گفتم توضیحش داده شده که حلال طیب چیست که ما باید از اون بخوریم. شما ببینید حتی در علوم عقل انسان برود به سمت شیطنت، برود به سمت ساختن سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های کشتار جمعی، و اندیشش این باشه که انسان‌ها رو یک جا نابود بکنه. تمام این نعمت‌های خدا رو تبدیل به رجس و پلیدی کرده، خورده ولی حرام. آیه 90 باز یک آیه بدتر، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، شراب، خمر و قمار، قمار هم غلطه، قمار مصدره، اونایی که میخوان لغت یاد بگیرن براشون میگم، اون حال در زبان عامیانه قمار هم بگید، اگه قمار بگید وقتتون میخندن، یعنی چه بی سوادی میگه قمار. و انصاب یعنی اون چیزهایی که ساخته می شوند، چه جاندار باشند چه بی جان، و انسان در برابر اونها تعظیم می کند. انصاب یا نصب که در آیه ذبح که می گوید گوشت چه گوسفندی حرام است خوردنش، و ما ذبح علی نصب، آن چیزی که بر اون نصب شده ها، کاشته شده ها ذبح بشود. شما حاجی رو بکارید وسط کوچه و گوسفند رو جلوی پاش ببرید، سر ببرید، گوشتش حرام میشه، نمیشه بخوری، چون این کاشتیدش، نصب شد، یعنی یه لحظه، نیم ثانیه نصب شد که شما این ذبح رو انجام بدید، در جلوی پای عروس داماد ذبح کنید حرامه، بتش کردید. خیلی سخته ولی خیلی هم آسانه. اینا رو باید بریزیم دور. فکر نمی کردید اینا خلاف دین باشه؟ عین دینداریست حتما. بله؟ موضوب علن نصب هر چه که بر یک چیز کاشته شده نصب بشود، چه جاندار باشد چه بی جان، حرامه. اون وقت ما دنبال این میدیم که مثلا در اروپا تحقیق بکنیم که یک وقت قصابی که ازش گوشت چی میخریم مثلا ذبحش حتما اسلامی باشه، گوشت خوک هم نفروشه که وقت به این گوشت مالیده شده. اما اینجا هر روز گوشت ذبح علن نصب داریم میخوریم. خب این یک. پس اینا انصابند. یه انصاب رجس شیطان است. یعنی اینکه شما بیایید و یه چیزی را بکارید و بپرستید، این پلیدی است. از آب و هوا و همه نعمت‌های خوراکی و همه اینها شما بهره بردید ولی حرامش کردید، آمدی به پای نصب، اونجا داری نیرو را صرف می‌کنی، اونجا داری عبادت می‌کنی. عبادت مال من، خدای واحد، تو کجایی؟ دیگه چی؟ ازلام. ازلام چوب‌هایی بوده که درست می‌کردن و روش می‌نوشتن خیر و شر و پوچ، نه خیر نه شر. بله؟ خوب دقت بکنید و برید فکر بکنید، تحقیق بکنید، خیلی زود واکنش نشون ندید، متهم نکنید. همین مسئله را بیارید در قرآن. چی نوشته بالای اون قرآن هایی که قدیم چاپ می شد؟ خوب، بد، وسط. نه این نه اون. ازلام رو صریحاً قرآن داره حرام می کنه. ما صریحاً بردیم و چسبوندیم وسط قرآن، خیر، شر، پوچ. نه این نه آن. و اتفاقاً چند تن از مفسران بزرگ همین را، همین ازلام رو که توضیح میدن، حالا یه وقت فرصتی شد در جلسات تفسیر متن اون تفسیرها رو من باید بیارم براتون بخونم، که حتی عنوان استخاره رو بردن زیر ازلام. دقیقاً کلمه استخاره رو زیر ازلام گذاشتن. ما کجا، قرآن کجا؟ پس حرام نکنید، حرام نکنید. یعنی اگه کردید، حالا قرآن، قرآن یکی از طیباته، قرآن برای هدایت آمده، قرآن جز به جز حرکت انسان رو در دنیا تعیین میکنه، همه قرآن با همه. آیا می شود کسی که در راه قرآن حرکت می کنه به بنبست برسه؟ قرآن میگه نه. پس دیگه ازلام چیه؟ اون وقت این چوب ها رو می ریختن توی کیسه و دست می زدن توش، یکیشو در می بردن. اگر خیر بود می کردن کار رو، اگر شر بود نمی کردن، اگر پوچ بود یا میانه یا مختار بودن، می خواستن انجام بدن، میخواستن انجام ندن. چرا قرآن نهی کرد؟ چون دیگه هدایت آمد، یه چیزی مبهم نیست که تو بخوای براش فال بگیری، همه چیز روشنه، راه روشنه. خب ببینید، تا این چیزها در میان ما هست، در میان اهل سنت هم هست به نحوه دیگری، اونا هم یه چیزهای دیگری دارن. این باید واقعا قرآن برگرده، پاکسازی بشه و ما نیاز داریم به یک گروهی که دقیقاً عامل به قرآن باشه، عمل بکنه، تا اینکه حلال‌های خدا تبدیل به حرام نشود. ببینید بعد از اون آیه بلافاصله این آیه رو میگه. قمار در زندگی ما نیست؟ هست. حال ما شرعیش میکنیم؟ حال من کاری ندارم. ببینید یه وقت میگید شما در دوران امروز و نمیدونم اقتصاد امروز و ارتباط اقتصاد با اقتصاد دنیا و عدم تفکیکش و اینا، همه رو من حالیم هست. نه فکر نکنید نمیفهمم یا توش نبودم. من قرآن رو میگم. یعنی قرآن چه جامعه ای رو میخواد؟ ما اگر بخوایم بیایم قرآن رو با خواست‌ها و نیازهای خودمون تطبیق بدیم که چون امروز اقتصاد دنیا تورم رو پذیرفته، ربا رو پذیرفته، بانکداری ربوی رو پذیرفته، ما هم هستیم و طوری هم نیست، خدا میبخشه، نه، قرآن یه چیز دیگری میگه، ما یه کار دیگری میکنیم. درخواست قرآن این هست که حلال ها رو حرام نکنید. حالا اگر ما کردیم، از حد تجاوز کردیم، اقلا این حق رو به خودمون ندیم که بگیم خب حالا خدا میبخشه، یعنی خودمون هم حکم صادر بکنیم، محرم بزنیم، امضا بکنیم که بله خدا میبخشه. اینطور نیست. نبخشیدن خدا از وضع امروز دنیا پیداست که خدا نبخشیده از گناهان را. اگر گناهان را خدا بخشیده بود، آثارش نباید در جوامع بشری باشه و آثار گناه در جوامع بشری مشهوده. یعنی بشر تماماً داره از وضعی که درش زندگی میکنه رنج میبره، بشر همه جا. یعنی الان خانواده های آمریکایی که فرزندانشون یکی یکی در عراق ترور میشوند، اینها خوشنودن؟ راضی هن؟ مضطرب نیستن؟ اونهای دیگه شون که بچه هاشون هنوز کشته نشدن در اونجا هستن، سربازن، اینا خوشنودن؟ دلنگران نیستن؟ پس نعمت ها داره حرام میشه. پس اون چیزی که قرآن میگوید اون چیزیست که باید بشود تا بشر نجات پیدا بکنه، و الا ما فکر بکنیم که نخیر اینطوری نیست و اثرم نداره، حالا تا قیامت، نخیر، الان، الان آثار همه تبدیل حلال ها به حرام ها مشهوده، ما داریم میبینیم. مثال های زیادی میتوانم بزنم، چون مثال ها را قبلا در موارد دیگری گفتم، تکرار نمی کنم، شما خودتون بررسی بکنید. قمار، مثال قمار رو میزنم که هست در زندگی ما، که حالا با این اقتصاد امروزی ممکنه توجیه بکنیم. آیا این که من پول بدهم مثلا به یک بانک، بله، که در فلان روز که قرعه کشی داره من برنده بشم، مگه نیت من نیست؟ به این نیت دارم در این حساب میذارم و اسمش رو مثلا میذارم سپرده فلان، سپرده فلان مثلا یک ساله چقدر سود داره، دو ساله چقدر، سه ساله چقدر، یعنی میخواهم مال مفت و مالی که در اساس مال دیگرانی است که آنها هم به همین نیت گذاشتند، مال بانک نیست که، عجیب خودش که نمیده، دیگرانی هم که به همین نیت گذاشتند و بانک باش کار کرده، سرمایه گذاری کرده، سودش رو گرفته، حالا میخواد به من بده. آیا وقتی که من برنده شدم تمام کسانی که در همین حساب پول گذاشتن خوشحالن، میان تبریک میگن، میگن ما راضی هستیم، بله، میگن فلانی بود ما نبردیم، یه شماره ما هم فرق داشتیم، بله، از ناراضیه، از قماره، ناراضیست، این برده، ببینید اصلا بردن، کلمه بردن توشه، ناراضیست. برید تا اتومبیل خریدنمون قماره. حالا میگم، شما میگید در اقتصاد امروز نمیشه، باید پول بذاریم نمیدونم در اونجا، اون پولم اون کارخانه باش کار میکنه و ما هم راضی هستیم که دادیم و توجیه داریم دیگه، ولی در واقع دادیم که ارزونتر، یعنی ببریم، یه چیزی ببریم. کل اقتصاد دنیا رو که نگاه بکنید به نحوی قمار درش مشهوده و رائجه و ما متوجه نیستیم. خب حالا میگیم چه کار بکنیم؟ شاید نتونیم کاری بکنیم، ولی آیه قرآن تأیید میکنه حرف من اینا؟ نه، هیچ توجیهی هم نداره، قرآن تأیید نمیکنه. قمار را میگه رجس شیطان است، بعد توضیح میده، میگه رجسون یک پلیدیست، من عمل شیطان، از کار شیطان، شیطان میخواد چه کار بکنه؟ انما یورید شیطانو ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواهد با این کار خودش، یعنی کار شراب، کار قمار، کار انصاب، کار ازلام، میان شما ایجاد دشمنی و کینه‌توزی بکند. آیا آثار دشمنی و کینه‌توزی میان همه بشر وجود نداره؟ از اینا این چهارتا رو حذف بکنید، خیلی جالبه، این چهارتا رو حذف کنید، از زندگی حذف بکنید، ببینید اون اثر از جوامع میره. من از مسلمان ها مثال نمیزنم، از مسلمان ها نمیگم. آیا بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز چند هزار نفر در ایرلند شمالی و جنوبی کشته شدن به خاطر اینکه استقلال میخوان از انگلستان و انگلستان نمیده؟ اون کینه و بغضا نیست؟ کی این کارو میکنه؟ شیطان. چرا؟ به خاطر همین چهار تا عنصری که در جوامع هست. خمرهای سرخ توی کامبوج چه همه آدم کشتن؟ اینا کینه و بغضا نیست؟ اینا چی اسمشو میذاری؟ توی الجزایر چه همه آدم کشته شدن؟ تو آفریقای جنوبی چه همه آدم کشته شدن؟ تا وقتی که ماندلا بعد از 27 سال از زندان آزاد شد. اینا کینه و بغضا نیست؟ خب قرآن را اگر قبول داریم، این چهار عنصر را عامل پدید آورنده کینه و بغضا در میان بشر میدونه؟ حالا اگر بگید که ما که شراب نمیخوریم، خیلی بمارم که اصلا بمارخونه نداریم، کجا داریم؟ نه همه جاش بسته. انصاب هم که نداریم، بت کجاست؟ یک کسی کاشته باشیم بفرستیم که نداریم. ازلام هم که نداریم، فال هم که نمیگیریم. خب بچه ها اینطوری کینه دشمنی؟ خب باید تحقیق بکنیم، یعنی باید بریم در عمق و ریشه یابی بکنیم ببینیم اینها هست، اینها به گستردگی و وسعت وجود داره، حتما هست. باید با همون مثال هایی که زدم تطبیق بکنید و انشاءالله به نتیجه برسید. فلخمر و المیسر، یعنی با شراب و قمار این کار رو شیطان میکنه. و یسد دکم ان ذکر الله، و شما را از یاد خدا باز میدارد. و ان صلات، و از نماز. فهل انتم منتهون؟ حالا که اینا رو گفتیم میاید به طور واقعی ختم بکنید این قضیه رو؟ یعنی دیگه سراغ شراب و قمار و عرض کنم که انصاب و ازلام نرید؟ هل انتم منتهون؟ میپرسه قرآن. بل میکنید حالا یا نه؟ ما این توضیحی که دادیم. آیه بعد، حالا وقتی ول کردیم چه کار کنیم؟ و اطیع الله و اطیع الرسول، و رسول اطاعت کنید و دوری کنید از اون چیزهایی که گفتیم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَلَمُوا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اگر که شما پشت کردید به این گفته های ما، بدانید که ما وظیفه ای جز ابلاغ آشکار به پیامبرمون و فرستادمون ندادیم، به او فقط این وظیفه رو دادیم که تو بگو، اونام آزاد میخوان انجام بدن میخوان انجام ندن. پس منتظر این نباشید. اون انتظارهایی که داشتند قرآن با این آیات در واقع منتفی میسازد، که در آیات دیگر انتظاراتشون رو بیان میکنند که تو اگر پیامبر هستی برو به آسمان ها و ما ببینیم که تو از آسمان کتاب رو میاری پایین، ببینیم ترقا الی السما، برو بالا کتاب ورد بیار. یا این که چی؟ نر الله جهرتن، ما خدا رو آشکار ببینیم، خدا رو بیار ما ببینیمش، اگه دیدیم ایمان میاریم. نه، هیچ یک این اتفاق ها نمیفته. این پیامبر وظیفش فقط تبلیغه، ما وظیفه جز تبلیغ به اون ندادیم. منتظر معجز و این بهانه جویی ها نباشید، مرده زنده بکنه نمیدونم چه کار بکنه، اصلا اینها نیست. پیامبر تبلیغ میکنه، شما میخواید پشت بکنید پشت بکنید برید، میخواید بپذیرید بپذیرید. این راهی است که ما به شما نشان میده. یه آیه دیگه مون، حالا ان شاء الله دفعه بعد اون آیه رو توضیح خواهیم داد. شما هم، من واقعا باز هم گفتم باز هم تکرار میکنم، خودم از این تحملی که شما دارید و حوصله میکنید، در گرما مخصوصا مینشینید، نشان از این هم ثبات قدم شماست که میایید به هر حال، و هم دلبستگی شما و حتی دلدادگی شما به دین که میخواهید یک نوعی راهی برای نجات خودمون و جوامع بشری پیدا بشه. و من میگم واقعا پیش خودم شرمندم که شاید نتوانم حق مطلب رو ادا بکنم و اون چیزی که دقیقا مراد قرآن هست اون رو خدمت شما عرض بکنم. شما اون نقصان و قصور بنده رو به بزرگی و گستردگی ایمان خودتون خواهید بخشید و حتما هم به من تذکر خواهید داد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.